و متاسفانه بچه هایی فوق العاده بی‌مسئولیت بار میارن. دسته سوم که ما دقیقاً با این دسته کار داریم و انتظار داریم که والدینمون از این نوع دسته باشن، والدین آگاه هستن. یعنی چی؟ یعنی طبق در واقع اولا که هیچ خشونتی وجود نداره، همیشه یک رفتار منطقی و جدی و قاطع با بچه ها دارن و اینکه در واقع طبق سن و توانمندی بچه ها ازشون انتظار دارن، نه چیزی بیشتر. حالا این اتفاقی که میفته دقیقا همینه. ما در واقع تو قسمت اول و دوم والدینی رو داریم که سبک فرزند پرورشون سبک درستی نیست و به همین خاطر بچه هایی رو هم که تربیت میکنن یا بچه هایی لجبازی هن، مثلا همونی که بچه ها میگیرن هی پرت میکنن وسایلاشون رو، هر چقدر بهشون میگه جمع کن باز این اتفاق میفته که پرتش میکنه، یعنی واسهش مهم نیست یا اصلا براشون مهم نیست، مثل والدین سرگیر، یعنی که میگه حالش کن نداره خودم جمع میکنم خودم انجام میدم، درست میشه این بزرگشه خودش درست میشه. و متاسفانه این دو سبک رو داریم، ولی در واقع ما از والدین انتظار داریم که والدین آگاه باشن و سعی کنن قاطعانه با بچه‌ها برخورد بکنن. حالا در مورد این مسئله این قاطعیت من بعداً حتماً یه تذکری خواهم.
بسیار خوب. 22 65 25 25 خط ارتباطی ما با شماست.
چشم و دل دیوانه من، چشم راه هست، تقدیر من این ثانیه ها معجز خواه هست، روشن شده شب بخت غزل خانی ما هست، توفان بشود عشق پناه هست، از هرچه به جز حال خوشت دست نگهدار، خوش می شود احوال تو با سال تو این بار، باید برسد دوری این عشق دیدار، برگشت جهان سمت تو انگار، هستی به سرخ خنده از شادی آینده، با من بگو چیزی نگو از سختی از لحظه خوشبختی، با من بگو روی خوش تقدیری وقتی خبر میگیری از حال من، بیتابم و بیدارم حال عجیبی دارد امسال
به توان زندگی رو میشنوید از رادیو اقتصاد. اگه ساعتتون دقیق باشه باید 10:33 رو نشون بده. یه بخشی داریم در به توان زندگی که خیلی مورد توجه شما هست، کارخونه، یعنی کارهایی که توی خونه میشه انجام داد و به اقتصاد خانواده کمک کرد.
کار خونه. سلام، وقت بخیر. در بسته کار خونه قراره بریم سراغ مشاغل خانگی، یعنی از 0 تا 100 این مشاغل رو مورد بررسی قرار بدیم و به زبان ساده یه باز تعریفی براشون داشته باشیم. پس این فرصت طلایی رو از دست ندین و پیگیر کار خونه باشین. واقعیت اینه که مشاغل خانگی به علت مزایای خاص و بعضن بیمثالشون در جهت رفع بیکاری بسیار مؤثرن و کشورهایی که برنامه‌هایی رو برای تقویت این مشاغل به کار گرفتن به نتایج موفقیت آمیزی هم رسیدن. ایجاد اشتغال با حداقل سرمایه، امکان کار کردن به صورت پاره وقت، دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و عدم نیاز به فضای خاص قابلیت‌های انکارناپذیری است که این گونه مشاغل دارا هستند. کسب و کار خانگی به آن دسته از کسب و کارهایی گفته می شود که ممکن است لزوماً مشارکت همه اعضای خانواده را در بر نداشته باشه و فقط یک یا چند نفر از اعضای خانواده به اون فعالیت مشغول باشند. در نهایت نگاه کلی به کسب و کار خانگی به این شکل هست که اعضای خانواده در فضای مسکونی و در قالب یک طرح کسب و کار مجاز بدون مزاحمت و ایجاد اختلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار به فعالیت پرداخته و درآمدزایی می کنند. کسب و کارهای اقتصادی مبتنی بر خونه به سه دسته تقسیم میشن. اول کسب و کار خونگی، دوم کسب و کار مبتنی بر خونه و سوم کارآفرینی مبتنی بر خونه. برای دونستن تفاوت این دسته بندی ها هم اصلا عجله نکنین، چون قرار همه رو گام به گام با هم مرور کنیم، اما در این حد اطلاع داشته باشین که فهرست بندی رشته های مشاغل خانگی بر اساس نوع فعالیت به 6 زیر مجموعه تقسیم میشه. اول صنایع دستی، دوم فرش دستباف و رشته های مرتبط به صنایع، سوم تولید یا صنعت و خدمات، چهارم تجارت الکترونیک، پنجم امور تولیدات دامی، شیلات، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، عشایر و امور تولیدات گیاهی و ششم فعالیت‌های فرهنگی و هنری.
خیلی ممنونم. این بخش کارخونه رو اگر هر روز دنبال کنید در برنامه به توان زندگی از شنبه تا چهارشنبه که تقدیمتون میشه، میتونید به یک گنجینه خیلی غنی دسترسی پیدا کنید، انطباقش بدید با شرایطی که در خونه دارید و بالاخره یکی از اون استعدادها و گنجهایی که در خونه و زندگیتون هست رو به راحتی بتونید ازش استفاده کنید و به اقتصاد خانواده کمک کنید. امیدوارم که یک کسب و کار خوب و پرنشاط رو تو خونتون بتونید داشته باشید. همچنان خانم دکتر سارا احمدی روانشناس بالینی با ما هستن و بحث مهم برنامه‌مون این که چطوری حفظ وسایل شخصی رو به بچه‌هامون هم آموزش بدیم. خانم دکتر، خانمی آقای رنجبران برامون پیامک زدن از شیراز، نکته مهمی رو گفتن محیط و مدرسه چقدر میتونه کمک کنه به آموزش بچه‌ها، چون یه بخش خوب عمده ای از روزشون رو بچه‌ها توی خونه دومشون دیگه.
دقیقاً همینطوره. همونطور که گفتیم هم بستر خانوادگی میتونه خیلی تاثیرگذار باشه که همون بخش در واقع قضیه الگوبرداری رو در واقع میتونیم مطرح بکنیم، هم تو بستر حالا محیط مدرسه و آموزشگاه‌ها. یه بحث اصلی هستش که اون در واقع نقش اصلی رو معلم توی اون فضا ایفا میکنه. اینکه چطور با بچه‌ها برخورد میکنه، آیا اینقدر قاطع هست زمانی که در واقع دارم بهش آموزش، اونقدر قاطع هستش که وقتی که حالا صحبتی شده در مورد مسئولیت پذیری یا نظم و انضباط، اون فعالیت رو انجام میده یا نه؟ یعنی که قاطعیت معلم یا خود آموزگار خیلی مهمه. بعد از طرف دیگه میتونه از فرآیند تشویق استفاده بکنه یا جدول امتیازات. یعنی این مثل همون چیزی که قبلا گفتیم در مورد والدین، معلم هم میتونه قبل از هر چیزی اولین روزی که سال تحصیلی میخواد شروع بشه در مورد این مسئله صحبت کنه، یه سری قوانین و ضوابط برای کلاس بذاره و بچه‌ها رو ملزم کنه به رعایت اونها، نه بسیار سختگیرانه. ببینید ما اصلا کلا برای کودک سختگیری ملاک نیست، کودک باید بچگیشو بکنه. بازی بچگی کلا یه چیز خیلی مهمیه که باید انجام بشه، یعنی ما نمیتونیم بچه‌ها رو تو در واقع تنگنا قرار بدیم. و همین خاطر حالا با اون ملاتفت و اون در واقع صبوری، ولی یک سری جدول امتیاز بذاره. یعنی که اگر مثلا شما اتاق مثلا حالا به نظافت شخصیتون برسین، وسایلتون رو مرتب نگه دارین، چون بالاخره متوجه میشن دیگه آموزگارا، و اگر این اتفاق بیفته مثلا هفته یه دونه ستاره من برای شما میذارم، مثلا این ستاره بشه 5 تا یه جایزه از من دریافت میکنین. این میشه شیوه سبک، شیوه در واقع تشویقی برای بچه‌ها که خودش کمک کننده است. و وقتی بچه‌ها همدیگه رو هم میبینن خیلی میتونه تاثیرگذار باشه که مثلا دوستشون اون جایزه رو گرفته، خودشون هنوز نگرفتن و سعی میکنن که در واقع اتفاق بیفته. و اون قاطعیت در واقع برای آموزگارم خیلی مهمه که اگر میگه مثلا محرومیتی هم بغیر از تشویق محرومیت هم داریم دی. تنبیه بهتره نگیم، یه محرومیت از حالا چیزی که اون حالا اون بچه دوست داشته، ولی این محرومیت هم باید حتما انجام بشه که در واقع حرف معلم خونده بشه و اهمیت داده بشه به صحبتش، وگرنه همون در واقع شیوه
مثل جامعه خودمونه دیگه، اگه قانونی هست و ضمانت اجرا هم داشته باشه، یعنی وقتی اجرا ما آدمای قوی باشیم. خب پیمک‌ها که هست و تا اونجایی که واقعا برسیم حتما سوالاتتون رو جواب میدیم، ولی یه سری بزنیم ببینیم چه تلفنایی داریم. 22 65 25 25.
آگاهی، همین چیزی که خانم دکتر هم گفت، آگاهی وارده باید بارا بره، ولی اینکه چطوری نیاز به یه روش مطالعاتی هستی که داره، چون والدین هم خودشون میدونین نسبت به مسائل خودشون با خیلی آگاهیشون پایینه، نمیدونن باید دنبال چی باشن، چطوری که دید خودشون نسبت به بچهشون اصلاح بکنن و بدونن چطوری به بچه رفتار بکنن. اینجا هست که نیاز دارم واقعا والدینی که آگاهیشون افزایش پیدا بکنه. حالا من برای همین زنگ زدم، اگر که کتابی چیزی موضوعی وجود داره که این تحقق پیدا بکنه لطفا بگن خانم دکتر.
فرزند دارم که بسیارم بی نظم بودن، خانمم هم مرتب تذکر میداد، یعنی واقعا قسم رو مخ بود، بچه هم دیگه عادت کرده بودن. خلاصه خودم پا به میدون گذاشتم، هر وسیله که این طرف اون طرف بود ناسامون بود بر میداشتم در جای خودش با یه تذکر بابا چیزی خریدن آسونه، نگهداریش مشکله، و با اضافه کردن این جمله که بابا الان خریدشم مشکله، من باید زحمت بکشم خسته میشم. خلاصه با مولای مثل خجالتی هم که کشیدن که بابا داره این کارا رو میکنه و سامون کاری میکنه، طریق حفظ و نگهداریش قشنگ بهترم، خیلی خیلی هم بهتر شدم. با تشکر مولا محمد یزدان.
متشکرم، خیلی ممنون، خیلی نگاه‌های خوبی هست هم توی تلفن‌ها هم پیامک‌ها. این بحث آگاهی رو که میگن خانم دکتر، فکر می‌کنم شما عمق این فاجعه رو توی جلسات مشاوره‌ای که داری احساس می‌کنی، که خیلی از ما به عنوان والدین اصلا خودمونم نمی‌دونیم می‌خوایم چیکار کنیم، یعنی اون آگاهی و مهارت لازم رو نداریم. و مشکل اینجاست که شما مثلا به آدمی که 3، 4 یا 5 دهه از زندگیش گذشته رو تازه قراره یه الفبایی بهش یاد بدین به عنوان مهارت زندگی.
و این مهم اینه کلامتون مهم اینه که بعد که خودمون این آگاهی رو نداریم، انتظار داریم از بچه ها که اینو اتفاقا به ما بدن،
و چه بسا آموزش های غلطی هم به بچه ها بدیم. بعد خانم دکتر، این موضوع دومی که حالا شنونده عزیزمون گفتن که خود پدر مادر دست به کار میشن، در واقع این نظم رو میخوان ایجاد کنن، وسایل رو جمع کنن، مهمه که توضیح بدیم به بچه مثلا این اسباب بازی، این کفش، کتاب یا هر چیزی که بهت میدیم چی طی شده، چه مثلا مراحلی طی کرده، من چقدر باید کار کنم یا چقدر پول باید بابتش بدم، اینو بگیم به بچه.
قطعا گفتنش مهمه، چون که وقتی ما داریم میگیم از وسایلت نگهداری کن، بچه باید بدونه که دلیل این کار چیه، چرا مثلا باید این کارو انجام بده. ولی خیلی هم لازم نیستش که به جزئیات بگیم که حالا رفته این اتفاق افتاده اینجوری شده، ولی لازمه که بگیم که چه جوری تهیه شده، چه قیمتی داشته، چقدر هزینه دادیم بابتش، چقدر سختی که حالا اون در واقع اون فرایند خریدش، و اینکه حالا اون در واقع چیزایی که مربوط به اون وسیله هست رو براش توضیح بدیم. وقتی این اتفاق میفته، اتفاقا بچه بیشتر اهمیت برای اون چیزی که داره قائل میشه و قدر اون در واقع وسیله رو میدونه. ولی اینکه خیلی هم بخوایم خیلی جزئی بخوایم در موردش صحبت کنیم، نه واقعا انقدر نیاز نیست.
آقا داوود برامون پیامک زدن، گفتن در مورد بچه‌ای که وسایل خودش رو به کسی نمیده اما توقع داره بقیه وسایلشون رو بهش بدن، اگرم ندادن شروع میکنه به گریه کردن.
آها
اینم توضیح.
آها خب این یه جورای باجدهی در واقع میتونیم اسمشو بذاریم. قطعا اوایل این اتفاق که افتاده، بچه باجی از والدینش دریافت کرده، یعنی که اومده حالا گریه کرده و اون وسیله رو تونسته دریافت بکنه. به همین خاطر این در واقع باید به، حالا ما بهش میگیم اصل خاموشی، باید خاموش بشه این رفتار. چطوری؟ با اهمیت ندادن به این قضیه. یعنی که اگه بچه‌م گریه میکنه، اولا که در موردش صحبت بکنیم که وقتی که تو خودت نمیدی انتظارم نباید داشته باشه که از بقیه که بهت بدن. وقتی که بچه رو آگاه کردیم، بعدش اگر باز با گریه و لجبازی خواست در واقع این رو به دست بیاره، شما نباید اهمیتی بهش بدین، چون در واقع دارین انگار باج میدین بهش. میدونین این اتفاق اصلا، ما کلا وقتی یه همچین فرآیندی پیش میاد قطعا برمیگردیم به اول داستان. حتما این اتفاق افتاده که این بچه داره طی میکنه مجدد، چون یک بار رفتار رو گرفته، بازخورد خوبی گرفته و مجدد داره این کارو انجام میده.
پس باید توضیح بدیم براشون حتما. و بعد
اگر اصرار کرد
اهمیتی
ندیم. دقیقا
933-98-90 هم توضیح جالبی گفتن، گفتن لطفا خانم دکتر بیشتر توضیح بدن که بچه ها اون چیزی نمیشن که اولیای اونها توقع دارن، بلکه مثل اولیای خودشون میشن. یعنی اون رفتاری که ما داریم برای بچه ها مهمه، نه اون توضیحی دقیقا که ما داریم میدیم. آقای عبدالله مینا این پیمک رو زدن، متشکرم.
این دقیقا بحث همون الگو برداری که ما داریم راجبش صحبت میکنیم. اگر خیلی تاکید میکنیم امروز روش، چون واقعا یه مسئله خیلی مهمه واسه کودکانه، چون کودکان از طریق مشاهده است که در واقع الگو برداری میکنن. هر چقدر که خانواده والدین مهمتر و بچهای بزرگتر رفتار بکنن، به هر طریقی که در واقع رفتار مناسبتری انجام بدن، بچه الگو برداری میکنن. مثلا شما فکر کنین به عنوان یک مادر از بچه انتظار دارین که مثلا اتاقش رو مرتب بکنه، ولی خود مثلا روی تخت خودش نامرتب رو تخت خود مادر، یا آشپزخونه به هم ریخته است. خب وقتی بچه میاد میبینه چه انتظاری داره؟ میدونین خب میگه خب الان به من داری میگه خود انجام نمیدی. این میتونه تو مقیاس وسیع‌تر کاملا در واقع صادق باشه.
بسیار خیلی متشکرم. توی اقتصاد خانواده ما اگر مهارت‌ها و دانشی داشته باشیم که بتونیم هزینه‌ها رو کاهش بدیم، میتونیم با آرامش بیشتری زندگی کنیم. سعید زار محمدی تجربه خوبی داره، بشنوید.
سلام، من سعید زار محمدی هستم و شما شنونده برنامه بتوان زندگی هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. در این بخش قرار هست که من راهکارهای ساده‌ای رو به شما ارائه بدم که احتمالاً هزینه های زندگیتون کمتر بشه و این غالبا تجربه های شخصی خودم یا اطرافیان دوستان من هستم. با من همراه باشید و این بخش رو با هم دیگه بشنویم. امیدوارم که به دلتون بخوره. از منابع رایگان جامعه همیشه استفاده بکنید دوستان. رویدادهای ارزون، تخفیف خورده یا رایگان که غالبا حالا مثلا توسط شهرداری شهرها برگزار میشه، ممکنه بیش از اون چیزی که تصور میکنید وجود داشته باشن. مثلا برای یه سری فعالیت‌هایی که ممکنه برای شما دوستانتون سرگرم کننده باشه، با اون بخشی از شهرداری که غالبا حالا مثلا روابط عمومی سراهای محلات یا سازمان فرهنگی هنری هر شهر هستن، حتما صحبت بکنید، مشورت بکنید. از این رویدادها خیلی توی شهرها اتفاق میفته، برگزار میشه. به عنوان مثال مثلا ممکنه که شما متوجه بشید که مثلا سرای محلتون یا یه فرهنگ سرایی در نزدیکی محل سکونت شما آخر هفته ها یک فیلم محبوب قدیمی رو داره نمایش میده، یا اینکه آخر هفته یه جشنواره موسیقی رایگان تو پارک محلتون در حال برگزاری است، یا از این جونگ هایی که برگزار میکنن به صورت رایگان شهرداری ها. خیلی از اینها وجود داره، میتونید اینها رو برید و در حقیقت خودتون و خانوادهتون دوستانتون رو با این اتفاقات و این رویدادهای ارزون یا غالبا رایگان سرگرم بکنید. یه نمونه بارز دیگه هم موزه ها هستن که شما میتونید با دنبال کردن صفحات اشتباهیشون از روزهای تخفیفدارشون یا حتی روزهای رایگانشون مطلع بشید. خیلی از موزه ها من میدونم که توی خاص تهران وجود دارن که بعضی از روزها در هفته رایگان هستن، یا اینکه با یه تخفیف خیلی بالایی اجازه بازدید میدن به مراجعه کننده ها. یک مورد دیگه هم این هستش که شما میتونید نمایشگاه های هنری برید. نمایشگاه های هنری خب غالبا میدونید که بازدید ازشون رایگان هست و بسیار هم لذت بصری دارن، و همین که شما مراجعه میکنید و دست اول هنر دست یک نفر رو میبینید و همین که سرگرم میشید، یک زمان خودتون رو ابدا هم بیهوده تلف نکردید، تونستید که چند تابلو، چند مجسمه، چند عکس و بالاخره چند تولید فرهنگی هنری دست اول رو بدون واسطه خیلی زنده، اگرم شانس داشته باشید، به حضور هنرمند خالق آثار ببینید. این هم جزو یکی از اون کارهاییه که ممکنه شما و دوستان و خانوادهتون رو سرگرم بکنه و تقریبا اگر از این عیاب و ضابش رو در نظر نگیری میشه گفت که رایگانه. امیدوارم که از این راهکارها استفاده بکنید، لذت ببرید. وقت بخیر.
خیلی متشکرم. بعضی این نکات رو خانم دکتر میدونیم ما، ولی استفادهش نمی‌کنیم. شاید توی پس ذهنمون هست ولی استفادهش نمی‌کنیم. فرصتمون خیلی کمه. یه نکته ای رو شنونده عزیزمون آرزا بهش اشاره کردن، گفتن اینکه چرا بچه‌ها لجبازی می‌کنن، علتش چیه؟
یه مسئله خیلی مهم اینه که اصلا لجبازی از کجا میاد. ما خیلی اوقات رفتاری که با بچه ها میکنیم رفتار درستی نیست و باعث میشیم که یه خشم درونی تو بچه ها ایجاد بشه و همون خشم باعث میشه که بچه ها در واقع اینجوری وانمود بکنن، اینجوری ابراز بکنن با لجبازی کردنشون. یعنی اینکه خیلی مقررات سفت و سخت یا اهمیت به بچه ها ندادن. یه مسئله خیلی مهمی که وجود داره خانم اکبری اینه که خیلی از اوقات بچه ها جلب توجه میخوان بکنن با این کار. یعنی حالا یه بچه کوچیکتری شاید اومده، شاید هنوز اون توجهی که میخوان از والدین نگرفتن و با پخش و پلا کردن وسایلشون، خراب کردن وسایلشون، در واقع میان این کارو انجام میدن، میدونین. و این خیلی مهمه. یه مسئله دیگه هم که هستش، من اینجا لازم میدونم بگم، خیلی از این بحثا برمیگره به اختلالات روانشناختی کودکان. یعنی که ترسی که دارن، استراب یا استرسی که دارن، اون خشم درونی که دارن باعث میشه که در واقع اینطور ابراز بکنه. یعنی خیلی اوقات میبینیم که شاید والدین دارن تمام اصول رو پیاده میکنن اما این قضیه درست نمیشه دیگه. اون موقع است که باید در واقع به روانشناس مراجعه بکنن و تاریخچه هاشو در واقع پیدا بکنن که مشکل از کجا نشأت میگیره.
بسیار خوب، خیلی ممنون. اگه توضیح باقی مونده فکر کنم کمتر از یک دقیقه فرصت.
یه مسئله دیگه هم که من باید بگم عدم برچسبنیه. برچسبنی یعنی چی؟ یعنی مدام به بچه ها بگیم که تو چقدر شلخته ای، تو کارتو نمیتونی درست انجام بدی، این نمیدونم چرا اینقدر بیمسئولیتی. وقتی که این اتفاق میفته در واقع ما داریم یه جورایی به اعتماد به نفس بچه خدشه وارد میکنیم و باعث میشیم که از خودش خوشش یعنی رو خودش یه برچسبی بزنه که من خوب نیستم. پس لطفاً روی بیشتر از این که بخوایم رو شخصیت بچه مانور بدیم، رو مهار، رو رفتاراش در واقع کار بکنیم. که اگر هم میخوایم حرفی بزنیم، یعنی اینکه این حالا خونه نامرتبه، اتاقت نامرتبه، نه تو آدم شلخته ای هستی، به خودش رفتش ندیم. این خیلی مهمه. و یه مسئله خیلی
اصلا اینقدر زیاده که داریم هی گزینش انتخاب میکنیم.
آره واقعا تونتون بگم
حتما توی جلسه دیگه هم فکر کنم فرصتش باشه حتماً. چون انقدر ما نیاز به این آموزش فاضلی داریم،
خیلی انقدر وسیعه واقعا. هی من نکات دیگه یادم میاد. یه مسئله دیگه که خیلی کوتاه بخوام بگم، بازخوردهای مثبته. ما به غیر از اینکه هی به بچه‌ها میگیم چرا این کارت اشتباهه، چرا این کارت بده، خرابه، بیایم در مورد خوبیاش هم بگیم. چقدر خوشحالم که بگم
خوب این وسیلتو نگهداشتی، باری کله که حواست بود.
چرا خوبه که بدونی که من تاکید کردم، تو گرفتی اتاقتو مرتب کردی و بهش تشویقش کنیم، تحسینش بکنیم. این خیلی مسئله.
یادمون نره که خودمونم خیلی نیاز به آموزش داریم همیشه و این آموزش و نیاز به آموزش هیچ وقت متوقف نمیشه. پیامبر اکرم همیشه صلوات الله علیه این توی ذهنمون هست، توی کتابه درسیمون هم بود که زیهواره تا گور دانش به جوی، الزاماً این دانش میتونه دانش زندگی باشه و خوب زندگی کردن. امیدوارم که حواسمون به خوب زندگی کردنمون باشه و چاشنی آموزش رو هیچ وقت از سفره زندگیمون حذف نکنیم. متشکرم خانم دکتر احمدی، خیلی گفتگوی خوبی بود.
فقط من یه نکته بگم، یه چیز خیلی واسه من مهمه که من خیلی دارم تو مراجعین بزرگسالان میبینم. والدین عزیز، توجه، حمایت و امنیت برای بچه‌ها سه مؤلفه خیلی مهمه که لطفاً سعی کنید رعایتش بکنید.
توجه،
حمایت و امنیت.
متشکرم. ممنونم از شما. باعث
می‌کنم. ممنون از شما. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. فردا هم با شما این حدود ساعت 10. مراقب خودتون باشید. تا فردا، خداحافظ.
صدای توست که در می‌زند بر این محفل، بیا که جهان از تو پر ز پشواک.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند دومین جشن باری ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست، و پاسداشت زبان و ادب فارسی. این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی
پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک نقطه IRIB نقطه IR تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیعی خانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که در میزند بر این محفل. بیا که جهان از تو پر ز پژواک است.
پژواک.
هنر دست استاد، طراحی شده توسط متخصصین طراح، تولید شده توسط ماشین‌آلات صنعتی در رنگ‌های متنوع و مقاوم، خدمات پس از فروش 24 ساعت، درهای آسانسور تمام اتوماتیک دوریران.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و اینک سرای مبلمان و سرویس خواب، کلکسیونی از زیبایی، تنوع و آسایش در 3 سالن مجزا، سالن مبل راحتی، مبل کلاسیک و سرویس خواب. خریدی خاطر انگیز به همراه ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی بدون ضامن و همچنین ارسال رایگان به سرتاسر ایران.
بوم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
دست تو دست همه خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون. ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره. ویت پول، ویت پول.
شرکت گلپونه شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب، پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
گچه خراسان، با بیش از 60 سال تجربه و افتخار در صنعت گچ ایران، تولید کننده انواع گچ ساختمانی و دیوارهای پیش ساخته، دارای ناوگان حمل و نقل اختصاصی برای تمام نقاط ایران، بی‌رقیب در کیفیت، بی‌نظیر در خدمات. گچ خراسان.
مبلیران حسن محمدی، نامی آشنا در صنعت مبلمان، تولید کننده انواع مبلمان با کیفیت و دوام بالا طبق طرح و سلیقه ایرانی، دارای شعب متعدد و نمایندگی های فروش در سرتاسر کشور. هر خانه ایرانی یک مبلیران.
سلام، من ویراک هستم، نماینده ابزارهای هوشمند و برقی آروا. آروا ابزارهای هوشمند و برقی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، هوش تو مکمل قدرت توه و موفقیت این دوتا رو با هم میخواد.
شماره تماس 021 61 672.